خب در خدمت استاد وارتان ساهاکیان، موسیقیدان و آهنگساز هستیم. افتخار دادن امشب در کنارشون باشیم و درباره داوری بخش بین‌الملل باشون بیشتر صحبت میکنیم، هرچند که ایشون در بخش داوری پایان‌نامه‌ها آهنگسازی هم بودند. جناب استاد ساهاکیان سلام، درود بر شما، شب بخیر.
سلام، حالتون خوب باشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. خیلی متشکر جناب استاد. امسال جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در بخش بین‌المللش خوش درخشید، در واقع
بله.
خیلی ازش استقبال شد، از کشورهای مختلف سفرای مختلفشون شرکت کردن. ما از ارمنستان، اسپانیا، تونس، آذربایجان، هلند و خیلی جاها مهمانان ارزشمندی داشتیم و بخشای ارزشمندی اجرا شد.
بله.
اما حتما حضرت عالی میتونید برای ما بیشتر توضیح بفرمایید که این روند و روال چگونه بود، دعوت‌ها به چه صورت انجام شد و
برای توانایی بچه‌ها در نظر گرفته شد.
صحیح.
که تواناییاشون رو بتونن جشنواره نشون بدن و بیشتر در مورد توانایی کاراییشون بود که بتونن اجراشون رو به نفع اثر اجرا کنن.
بسیار عالی. ارزیابیتون به طور کلی چطور بود از بخش بین‌الملل امسال؟ برام از گروه های مختلف و اجراها میفرمایید.
خیلی خوب بود، از کشورهای مختلف اومده بودن، اجراهای خیلی خوبی داشتن، اجراهای بین‌المللی داشتن و کارهای فوق العاده قوی داشتن و خیلی خوب بود. از ارمنستان و کشورهای مختلف اسپانیا و اینا اومده بودن و اجرای فوق‌العاده‌ای داشتن.
جناب استاد ساهاکیان، این تقابل رو با موسیقی کشور خودمون چطور میدونین؟ چقدر در واقع این رفت و آمدها به نوعی میشه گفت و این تقابل موسیقی ما با اونا و این اتفاقهایی از این دست که بین‌المللی، چقدر میتونه برای ما آورده داشته باشه؟
چه از اینجا توانایی های کشورهای دیگه رو میبینن، چه اونا توانایی های کشور موسیقی ایران رو میبینن و هر دو به هم کمک میکنه در مسیر ادامه دار بودن.
جناب استاد ساهاکیان، اون بخشی از در واقع بین‌المللی که خود شما خیلی براتون مورد توجه بود یا بیشتر پسندیدید، میتونیم بپرسیم که کدام بخش بوده؟
من کشورهای مختلف رو که از خارج اومده بودن همه رو پسندیدم، چه از اسپانیا چه از ارمنستان. نوازنده‌های فوق‌العاده خوبی اومده بودن و کارهای فوق‌العاده خوبی داشتن اجرا کردن.
ما از هر کشوری که دعوت کرده بودیم و آمده بودن، در واقع یک گروه یا حالا یک نفر بودن یا نه گروه‌ها و نفرات متعددی؟
بعضی‌ها دوئت بودن که به صورت دو نفره بودن، بعضی هم گروه بودن.
بسیار عالی. ما شرکت کنندگانمون از ارمنستان، جناب استاد، چه کسانی بودند و چند اجرا یا چه اجراهایی داشتند؟
اسمشون رو نمی‌دونم ولی تواناییاشون فوق‌العاده قدیم.
بسیار عالی.
اسمشون اینقدر زیاد بودن که یادم اسم
و زیاد بودن و این خبر خوشی هست جناب استاد.
بله بله.
فکر میکنید که بیشترین تعدادی که ما داشتیم که به ایران آمدن امسال در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شرکت کردن از کدام کشور بود؟
کشورهای همسایه بیشتر اومده بودن.
بسیار عالی.
بله.
جناب استاد، حالا ما به جز اجراهای صحنه‌ای که در واقع اتفاق افتاده و دیده شده، ما در بخش‌های دیگر هم با اینها امسال در واقع تقابلی داشتیم، مثل همون بخش در حقیقت آهنگسازی یا پژوهشی یا چیزهای دیگری که حضرت عالی هم در بخش‌هایش بودید، ما تقابل اینچنینی هم با اینها داشتیم یا امسال همچین چیزی وجود نداشت؟
مربوط به پایان‌نامه‌های بچه‌های کشور ایران.
درسته. بله، اون رو در جریان هستم. از راست به غیر از اون، ما در واقع تعامل دیگری در بخش بین‌الملل داشتیم با در واقع کشورها یا خیر فقط در حقیقت اجرای موسیقی بود؟ هست
اونا ارکسترایی بود که از اونجا برای جشنواره دعوت شده بودن، اومده بودن اینجا اجرا داشتن، ولی اونایی که از اینجا بودن، اینجا چیز محلی بود، اینجا باز در بخشای دیگه بود که بررسی شده بود که از اصفهان، از شیراز، از جاهای مختلف اومده بودن، چه تک نوازی چه گروه نوازی های مختلفی که از اینجا اومده بودن.
بسیار عالی. حتما بخش های دیگر رو هم شما یا تماشا کردین یا در جریانش بودید. به نظرتون کدام بخش در جشنواره موسیقی امسال شاید بدیع تر بود یا بیشتر نظر خود شما رو جلب کرد، حالا چه در اجراهای صحنه ای چه در بخش های دیگر؟
دبیر جشنواره، من فکر میکنم اگر شما با آقای مهدوی صحبت کنید، چون دبیر جشنواره
بله.
بود بهتر اطلاع.
من نظر شخصی حضرت عالی رو میخوام بدونم.
من که گروه های مختلف رو دوست داشتم، اونایی که از خارج اومده بودن فوق‌العاده بودن.
بسیار عالی. ازتون متشکرم جناب استاد وارتان ساهاکیان، خیلی سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
افتخار داریم در خدمت جناب استاد مهیار مهرازر باشیم، مدیر محترم ارکستر سمفونیک صدا و سیما. جناب مهرازر سلام، درود بهتون، شب بخیر. به پردیس ملت رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
خانم سلام، شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم. بزرگوارید. جناب مهرازر تبریک میگیم اولا بهتون برای پیگیری هاتون درباره ارکستر سمفونیک صدا و سیما که خب خیلی وقتها خوش درخشیده، کارهای بسیار خوب و بزرگی انجام داده. بله زنده باشید. ولی کن ممکن هست که شنونده های ما و کسانی که الان پردیس ملت رو از رادیو تهران میشنون آگاهی کمتری داشته باشن درباره چگونگی ارکستر سمفونیک اصولا در طول سال چه میکند و بعد هم چه در واقع برنامه خاصی و چه اجرای خاصی در چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر داشته است.
از کنم به حضورتون که خب ارکستر سمفونیک سازمان از زمانی که در واقع بنده پذیرفتم که مسئولیت اداره ارکسترهای در واقع مرکز موسیقی رو به خصوص در مورد ارکستر سمفونیک ما خیلی تلاش کردیم که یه سری تغییراتی بدیم که این تغییرات شالا مثلا رو به صعود و رو به مثبت و رو به برحال موفقیت بچه ها باشه و ایشالا بیشتر دیده بشن. به این دلیل که خب در حال حاضر که باهاتون صحبت میکنم من خوشحالم و خوشبختم از اینکه بگم که بسیاری از نوازندگان درخشانی که در هر کدوم از برواقع سکشن های ما حضور دارن اینها برای خودشون صاحب نام هستن و در دنیای موسیقی شناخته شدن. یعنی حداقل میتونم بگم که شف هر گروه سازی برای خودش صاحب نامه و ما به وجودش افتخار میکنیم در ارکستر. خب اینها رفته رفته اتفاق افتاده، یعنی تلاش کردیم که خلل‌هایی که وجود داره رو برطرف کنیم، کمبودهایی که وجود داره چه در تعداد نوازندگان در ارکستر و چه در تعداد خوانندگان گروه کور.
بسیار عالی. این مسئولیت رو جناب آقای مهرازر خود حضرت علی چه سالی پذیرفتید و از کی در این سمت هستید؟
ببینید من از 1401 از دی ماه، یعنی در واقع یک ماه قبل از جشنواره فجر،
دو سال هست.
بله تقریبا میشود گفت که امسال سال سوم فجر بود.
درود بر شما.
در واقع
تغییر و تحول رو به طور کلی بهش اشاره فرمودین، اما جزئی تر میخوام از حضرت عالی بپرسم که حالا اعضای ارکستر رو برای ما بفرمایید لطفا و اینکه احتمالاً تغییراتی که صورت گرفته.
ببینید خب ما الان در واقع یه سری دعوت کردیم از دوستانی که حضور دارن. به طب رهبر ارکستر ما در حال حاضر آقای شریفی هستن، یعنی از لیدر گروه من آغاز بکنم. به همین ترتیب رهبر گروه کور ما از زمان که بنده خدمتشون بودم و دعوت کردم ازشون آقای سرژیک میرزایان هستن که خب خیلی به حال درخشانن و تجربه هستن و صبور. آقای شریفی هم به همین ترتیب، ایشون هم موزیسین بسیار حرفه‌ای و هنرمندی هستن که خب سالها خودشون نوازنده سرمون یک بودن در ارکسترهای مختلف و در ارکستر خود ما از ابتدا زمانی که به هر حال حوالی سال 75 مجدد ارکستر سمفونیک سازمان آغاز به کار کرده ایشون حضور داشتن و ساز زدن و خب بسیار موزیسین حرفه‌ای هستن. از بدنه خود سازمان صدا و سیما، یعنی بسیاره. کارمند سازمان صدا و سیما محسوب میشن مثل خود ما بسیاره. و خب ارث هم دارن به صدا و سیما. به همین ترتیب تمام گروه های سازی دیگر همچنان، مثلا الان ما در هورن آقای فرشاد خالقی رو داریم، آقای خدمت شما عرض کنم که ماکان خویی نژاد کنتباس میزنن، آقای یعنی شف ویولونسل ما هستن، بله. آقای اصغرزاده شف کنتباس ما هستن. به همین ترتیب و تمام گروه های سازی دیگر آقای امیرحسین محمدیان فاگوت میزنن. البته من اگه بخوام اسم ببرم، چون اسم در واقع گروه ارکستر ما 100 نفر هست، اسم هر کسی رو بیارم شاید یادم بره و اون عزیز دیگری فراموش بشه.
ما شاید بتونیم در واقع خیلی ممنون که حالا یاد کردید در واقع از رهبر ارکستر و در واقع رهبر کور، شاید بتونید از مایسترا اسم ببرید اگر که در ذهنتون هست.
این طور خلاصش ما آقای حسن اکبریان هستن در حال حاضر که خب آقای اکبریان جوانن ولی بسیار ماشاءالله فعال، هنرمند، خوش دست در نوازندگی و پای کار. یعنی ما خب یه گاهی پیش میاد که قطعات سختی رو استفاده میکنیم برای تمرین، مثلا برای همین فجر ما قطعه اولی که شروع کردیم از چایکوفسکی بود که خب قطعه معروف مارش اسلاف بسیار قطعه سختیه، 12 دقیقه نوازندگی بی‌وقفه با ظرافت‌های فنی فوق‌العاده جذاب. خب مجبور می شدیم گاهی برای اینکه ارکستر یک دست بشه این تمرین سکشن بذاریم، به این معنا که گروه های سازی مثلا زهیا کلا جدا با آقای اکبریان تمرین می کردن، مثلا می گفتیم ویولون یک ویولون دو کلا برن در یه استودیوی دیگه با آقای اکبریان تمرین کنن، کلوها دوباره ویولون سل دوباره با آقای خویی نژاد جای دیگه تمرین می کردن در یه استودیوی دیگه، و بادی ها مثلا با خود آقای شریفی، بعد یه همه دوستان جمع می شدن یک جا در واقع با ارکستر تمرین می کردن.
بسیار عالی.
این به این معناست که سعی می کنیم واقعا هر قطعه ای که انتخاب میشه و قرار است که اجرا بشه به بهترین شکل اتفاق بیفته. به نظرم می رسه که اگر بخوام منصفانه بگم مخاطبینی که در جشنواره فجر کار ما رو از نزدیک دیدن دوست داشتن، خیلی محبت کردن و خود ما هم کیف کردیم واقعا با از اجرای بچه‌ها.
زنده باشید. جناب آقای مهرزر، به انتخاب ها اشاره کردید، میخوام بدونم که رپرتوار رو کی انتخاب میکنه؟ در واقع رهبر ارکستر انتخاب کردند یا به صورت دیگری بوده؟
ببینید رپرتوار رو خب ما یه شورای داریم که در اون شورا انتخاب میکنیم، البته رهبر محترم ما هم گاهی پیشنهاد میدن.
بسیار عالی. بله،
یعنی رهبر ارکستر پیشنهاد میدن، قطعه رو میریم بررسی میکنیم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، و خب امسال ما این تدارک رو دیدیم که در دو بخش اجرا داشته باشیم. البته بنا بود که یه 15 دقیقه آنتراکت باشه، لحظه اجرا ستاد جشنواره به ما اعلام کردن که آنتراکت نداریم و باید یه فیک پشت هم بزنیم. آره، و
این دشوار نکرد کارو، چون به هر حال اون 15 دقیقه‌ای که وقتی که میگن حتما یک برنامه‌ریزی براش میشه که
بله،
در واقع یک تجدید قوتی یا یک صحبتی بله مسئله باشه، ولی پشت سر هم زدنش یکم کارو دچار مشکل میکنه.
ببین شف اوبای ما آقای آریان قیتاسی،
بله،
نوازنده بسیار درخشانی ان آریان، خب از اون طرف کنارشون خانم نوشی فلوت میزنن، فلوتیه که ما هستن. قطعاتی که ما داشتیم در واقع نیاز به یه اوبویست حرفه‌ای داشت که آریان خب بسیار نوازنده درخشانیه، ولی واقع مطلب اینه که وقتی قطعاتی اوبوها زیاد، صفحات زیادی از اوبوها توش نوشته شده، خب لبای کسایی که سازهای بادی میزنن اصلا گاهی زخم میشه، انقدر که تمرین ها زیاده و خسته میشن. برحال در ارکست های دیگه هم می نوازن، فقط این ارکست نیست، گاهی ما با هم با سمفونی تهران مشترک داریم نوازنده و هم با ارکست ملی.
صحیح. و در واقع نیاز بوده به این زمان استراحت.
بله، یه زمان استراحت و فراغت این وسط نیاز بود. برحال به اقتضای شرط جشنواره من رفتم از بچه ها خواهش کردم
عجب.
که بچه ها آنتراک نذاریم، ببخشین و فلان، اینها یه کارش بکنیم. حالا به هر حال اجرای امشب اجرای مهم و
روی کیفیت اون بخش تاثیر گذاشت جناب آقای مهرزر؟
نه، به نظرم تلاش این شد که اینطوری نشه و واقعا در خروجی هم عالی شد.
خب
نوازنده حرفه‌ای واقعا کارشو درست انجام میده،
تردیدی نیست،
در تنگنام قرار بگیره بله. کنه بهترین رو ارائه بده، ولی ایدئال این است که وقتی امکانش وجود داره. خب اون 15 مثلا ما بنامون بر این بود، صحبت کرده بودیم، از اول به من اعلام کردن که آقا اگر ممکن است 80 دقیقه مجموع ارائه در واقع کنسرتتون باشه با 15 دقیقه آنتراکت، که من چیدمان رو جوری چیدم که یعنی با آقای شریفی هم که صحبت کردم برخی از قطعات رو ما حتی حذف کردیم که تایممون، تایمینگمون به اصطلاح زمان بندیمون درست در بیاد، که بیشتر از اون، ولی به هر حال ابی نداره. حالا اقتضای اون شرایط بود که حتما یه تدبیر مدیریتی بود، ما به هر حال پذیرفتیم و انجام دادیم و راضی هم خدا رو شکر، فکر کنم که به هر حال راضی بود.
جناب آقای مهرزر، به ما میفرمایید که ارکستر سمفونیک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به غیر از شرکت در جشنواره و زمانی که جشنواره هست در طول سال چه میکنه؟ آیا این فعالیت ها عمدش مربوط میشه به همین زمان جشنواره یا اینکه خیر در زمانهای دیگر هم در واقع برقرار است؟
بله بله، ما در طول سال که اصلا یه سری تعهد اجرا داریم در سازمان و برای مناسبت ها اصلا کار اجرا میکنیم، در مناسبت های مهمی که در طول سال پیش میاد و به حال ویژه است، ما حتما برای اونا برنامه‌ریزی میکنیم، حتی شده آهنگسازی به موقعی تدارک میشه که انجام بشه و به وقتش هم اجرا بشه که دیر نشه. ولی در طول سال گذشته، یعنی سال جاری و تقریبا میتونم بگم از بعد از فجر جشنواره فجر پارسال به این طرف، تلاشمون بیشتر بود که فقط ما اگر بناست بیرون از سازمان دیده بشیم چون ما در سازمان مثلا یه وقتی در افق برنامه های افق رسانه‌ای که مربوط است به رئیس محترم سازمان میریم و برنامه اجرا می‌کنیم.
درسته.
اما سعی کردیم که در اون قالب ها فقط در خود سازمان نباشید و بیرون مردم از توان هنری هنرمندان ما بهره‌مند شند و این تصور پیش نیاد که صدا و سیما یه ارکستری داره که فقط برای خودش میزنه. واقعا اینطوری نیست. ما مثلا برای انتخابات سال گذشته یک قطعه فوق‌العاده زیبایی رو آماده کردیم به اسم رویای جاودان، آهنگسازی آقای آرمان مهربان که تلفیقی از سازهای دیگه، سازهای پاپ هم استفاده در کنارش، مثلا درامز داشت، خدمتتون عرض کنم که گیتار بیس داشت و برخی سازهای اینچنینی که در کنار ارکستر سمفونیک، یعنی تنظیمش تنظیمی بود که نیاز داشت به برخی از سازهای دیگه کنارش قرار بگیرن و خب خیلی کار جذابی بود. ما رونمایی کردیم اثر رو و در واقع به موقع هم زدیم، ولی به نظرم میرسه که شاید اگر این فرصت پیش بیاد که اینها رو بیرون از سازمان در یک فضای هم برای مردم و برای عموم اجرا بکنیم بهتره. البته این کار رو باز کردیم، مثلا در محرم سال گذشته ما 10 شب برنامه داشتیم در سالن شهید شیرودی با یه ارکستر 120 نفره که روایت قصه عاشورا رو به صورت سمفونیک اجرا کردیم با 2 خواننده، آقای سالار عدیلی و آقای سید محسن حسینی و گروه کور، که گروه کور ما این دفعه از 2 بخش تشکیل شده بود، گروه کوری که مربوط خود سازمانه و گروه کور ما هستن و گروهی که یعنی گروه همخوانانی که قطعات عربی ما رو یا قطعاتی که به هر حال نیازمند این بود که کسانی بخونن که تسلط به واژگان عربی دارن،
درسته،
تواشی اجرا میکنن و اینا، از بهترین های قرای کشور بودن. دعوت کردیم، افتخار دادن، از گروه همخوانی محمد رسول الله کنار ما بودن و قطعاتی که به زبان عربی یا به هر حال بار معنوی و مذهبی بیشتری داشت و اونها هم مشارکت میکردن.
بسیار عالی. جناب آقای مهرآذر، اعضای ارکستر سمفونیک اعضای ثابتی هستند یا اعضای متغیری هستند یا اصولا اعضای ثابتی هستند که گاهی مثلا مهمان هم به آنها اضافه میشود؟
بله، ببینیم، ما به هر حال اعضای ثابت داریم که هر هفته 2 جلسه تمرین دارن، یعنی 2 روز در هفته تمرین میکنن.
بله.
و به ضرورت رپرتوار اضافه میشه اعضای مهمان ما.
درسته.
یعنی مثلا قطعه رو از جناب حنانه ما در جشنواره اجرا کردیم، تیتراژ آغازین سریال 1000 دستان.
بسیار عالی.
و خب ضرورت داشت که مثلا نوازنده سنتور و تار مثلا داشته باشیم.
درسته.
که دعوت کردیم. بله، اینطور هست. ولی اعضای ما در کل اعضای ثابتی هستن که هر هفته گاهی ما تعطیلی هم سر تمرینیم، یعنی الان همین تعطیلی های اخیر که برای آلودگی اتفاق افتاد ما سر تمرین بودیم و مجبور بودیم چون به هر حال اجرا داشتیم برای فضلانبه.
درسته. بله.
باید میرسید و مثلا روز فکر میکنم به بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه ما همون روز هم اتفاقا با سرکار بودیم و داشتیم تمرین میکردیم.
جناب آقای مهرآذر، ورود به ارکستر سمفونیک چطور میتواند باشد؟ اعضای ثابتی فرمودید دارید، ولی خب ممکن هست که ارکستر نیازمند به جذب افراد جدید باشه، حالا گاهی جابجایی‌های صورت میگیرد یا اینکه اصلا خب از استعدادهای جوان حتما علاقمند هستید که استفاده بشود. در واقع چطور میشه که اگر کسی علاقمند باشه، واقعا هنرمندی علاقمند باشه، بتونه به ارکستر وارد بشه؟ شرایطش چیست؟
ببین، ما در حال حاضر فراخوان میدیم از طریق فضای مجازی. البته سایت جدید مرکز موسیقی و سرود داره راه اندازی میشه.
حالا
من در واقع پیشنمایش هاش رو به اصطلاح دیدم و داریم اصلاح میزنیم که انشالله به بهترین شکل بیاد در واقع آغاز کنه کارشو. اما در حال حاضر که با شما صحبت میکنم، ما مثلا از طریق اینستاگرام یا فضای مجازی یا خود نوازنده‌ای که هستن اطلاع رسانی میکنیم، فراخوان میزنیم، پوستر میزنیم، شماره تلفن میدیم، با دفتر ارکستر ما تماس میگیرن، ثبت نام میکنن و میان آزمون میدن، اگر پذیرفته بشن به تب ما در خدمتشون هستیم، البته که باید بالای 18 سال باشن.
صحیح.
و در واقع آزمون میدن، جوری حضور داره، اگر که حد نصاب مورد نظر ما رو بیارن، باز هم در بین اون گزینه ها مثلا ما پیش میاد که 3 تا نوازنده داریم که بالای حد نصاب هستن، ولی
بله.
در واقع ما یک نوازنده نیاز داریم یا دو نوازنده نیاز داریم.
درسته، بله.
به طبع کسی که تکنیک بالا سری داره توانمندی بیشتری داره و البته خوش اخلاق هم هست
که خیلی مهمه. بله
بله، ما قطعا
کار کردن با یک گروه بزرگ بدون شک صبوری و اخلاق خوش و حوصله زیاد میخواد.
اصلا روحیات شخصی افراد برای مدت از در واقع افرادی که به عنوان نوازنده یا خواننده همکاری میکنن فوق العاده مهمه، چون به نظرم میرسه که من همیشه به بچه هام عرض میکنم، به بچه ها که میگم رابطه همون چون نزدیکه،
بله، اعضای محترم گروه، بله،
واقعا من به همه دوستان همیشه میگم، چه کسانی که بار اول قرار بیان و چه کسانی که هستن، میگم ببین ما هفته دو روز قرار با هم تمرین کنیم، این هفته دو روز باید به گونه ای باشه که با کیف بیایم، با رغبت بیایم، یعنی نگم باز امروز باید برم شداسیم
فلانی،
نه خوبه که فلانی و فلانی هایی که هستن دوستان و عزیزان هنرمندی که همه با اشتیاق حضور پیدا بکنن که اون تمرین هم خروجی بهتری داشته باشه.
دقیقاً درست میفرمایید.
حالا چه چیزی بوده؟ خدا
بله. خدا رو شکر. و این هم همونطور که حضرت علی هم فرمودین از اخلاق خوش نشأت میگیره، چون اگر همه در یک گروه اخلاق نیکویی داشته باشن در واقع همدیگر رو جذب میکنن و همون رغبتی که حضرت علی میفرمایید برای حضور خواهش میکنن باید داشته باشن رو حتما خواهند داشت. من از حضرت علی خیلی تشکر میکنم، مدیر محترم ارکستر سمفونیک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهیار مهرازر، سپاسگزاری میکنم بهتون، شب بخیر میگم، باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشید. زنده باشید. بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه. بدرود. ملکه طاهرزاده هم مثل هر شب ما رو با خودش به باغ خوشبو و بر کتاب میبره.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
هنرهای صنایع روستاییان به عنوان بخشی از هنرهای بومی کاربردی و ملی ایران، جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و تمدن کهن این سرزمین است که روح هر بیننده‌ای را در رنگ و ظرافت خود متحیر می‌سازد و هنر در جوامع روستایی به دلیل نزدیکی به طبیعت و نیازهای مادی و معنوی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. می‌توان گفت در این جوامع پیدایش هنر صرفاً برای هنر نیست، بلکه هنر برای زندگی است. فرش یا قالی ایرانی هنری شگفت‌انگیز و دستاوردی اصیل و سنتی است که در دل تاریخ این سرزمین جای دارد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب فرش سیستانی، نقش